السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغري بالهدى وألهمني التقوى. رمضان 90 بحثمون رنگ و بوی سؤال و جواب داره. در این جلسه و جلسه بعد انشاءالله میخوایم سؤالهای خانوادگی رو جواب بدیم. سؤال اینه که موضوع رمضان 90 سوالاتی در مورد مسائل خانوادگی. خب، دلیل ازدواج، دلیل ازدواج در قرآن چیست؟ اصولا اسلام چون دین فطریه، فطرت یعنی غریزه انسان، طبیعت انسان نیاز به همسر داره و دینی که مطابقه با فطرته باید ازدواج اجازه بده. مثل که مثلا انسان فطرتا نیاز به خنده داره، ما باید برای خنده قانون داشته باشیم. آموزش پرورش میتونه یه سایت خنده درست کنه، خنده های حکیمانه و خنده های حلال. دانشگاه میتونه یه سایت خنده برازه. این همه ده ها هزار سایته، ها یه سایت هم برای خنده حلال. ما چرا وقتی میخوایم بخندیم سر به سر هم میذاریم؟ عوضی که با هم بخندیم به هم میخندیم، تقلید میکنیم، زبون هم دیگر رو تقلید میکنیم، استان هم دیگر مسخره میکنیم، با مسخره کردن میخندیم. پیداست ارزه خندیدن حلال را نداریم. انسان طبیعتش خنده میخواد. ما بعضی از مراجعمون که مریض شده بود، دکتر گفته بود یه چیزی برید آقا رو بخندونه و اگر آقا بخنده مشکلش حل میشه. کمان که گریه درمونه. خیلی افراد وقتی گریه میکنن یه خود احساس میکنن، شما بگید، سبک شدن. یعنی هم گریه درمانی داریم هم خند. و قرآن هم هر دو رو قبول داره، و انهو هو اضحك و ابکا، خدا هم میخندونه هم میگریونه. دین فطری باید ازدواج داشته باشه. ازدواج باعث آرامش روحه. یک، لیس کنه الیها، جعل منها زوجها لیس کنه الیها. ازدواج برای یک آرامش. قرآن میگه چه؟ میگه لیس کنه سکونت الیها، همسر بگیر تا با همسر برد آرامش بیاره. دیگه چی؟ باز آیه دیگه میگه لتسکنو الیها، لیسکن لتسکنو، دو تا آیه داریم. دوم، بره حفظ دین. حفظ دین، اگر یک اموری از مسیر طبیعی حل نشه از مسیر غیر طبیعی حل میشه. افرادی که سنای 30 سال به بالا ازدواج میکنن، نصف دینشون مربوط به ازدواجه. آدمایی که دخترایی که 14-15 سالگی ازدواج میکنن، پسرایی که 17-18 سالگی ازدواج میکنن، 2/3 دینشون راجع به ازدواجه. من تزوجه، من یعنی کسی که تزوجه، کسی که ازدواج کنه، فقط حد قطعا احرزه، حفظ کرده. مردای عادی نصف دینه. من تزوجه فی حداست سنه، هداس سنه یعنی نوجوانی، فقط احرزه سلسای دینه. یعنی اگر دین 90 درجه باشه، همسر 45 درجه دین رو حفظ میکنه اگر 30 سال به بالا ازدواج کنه. اگر پسر 20 ساله ازدواج کنه، دختر 14-15 ساله ازدواج کنه، از 90 تا مرد 30 سال به بالا کمک کنید. اگر دین 90 درجه است، 30 سال به بالا باشن، نصف 90 تا میشه 45 درجه دین شفت کرده. اما اگر زود ازدواج کنه، دخترش زود شوهر کنه، پسر زود همسر بگیره، از 90 تا 60 تا. اگر میخواد بچه‌تون مال خودتون باشه، به فکر ازدواج بیفتید. سربازی نرفته خب بد میره. که سربازی که مانع نیست که. آخه لیسانسش نگیره خب نگیره. بد میگیره. دیگه چی؟ پیشگیری از گناه. مسئله دیگه وقتی رختن درخونه یکی از پیغمبرا حضرت لوط، حضرت لوط گفت بابا من دخترامو عقد میکنم بهتون میدم، کار به مهمونای پسر من نذاشته بشید، قرآن بخونم. ها اولای بناتی، اینها دخترایی دارم من، هنه اطهر لکم، او دخترها رو عقد کنم به شما بدم پاکتره. فلا تخزون فی ضیفی، عربی هایی که میکنم قرآنه، منو پلو مهمونا شرمنده و خار نکنی. یعنی حضرت لوط برای که جلو لواتو بگیره عقد دخترشو مطرح کرد. اگر خواستیم گناه کم بشه باید ازدواج آسون کنیم، باید همه بسیج شیم. اگر ازدواج آسون بشه قوه قضاییه کارش کمتر میشه، نیرو انتظامی کارش کمتر میشه، خود زن آدمو وادار به کار میکنه. وقتی زن آدم زن و بچه داره غیرت کاریش هم بیشتر میشه. بعد اگر زود ازدواج کنن دو تا شاخه نازک قابل پیوندن، اما هر دو وقتی دختره 30 ساله شد پسرم 35 ساله شد دو تا شاخه کلوف اینها دیگه به هم پیوند مشکل بخورن، هرچی نازکتر بشه زودتر پیوند میخورن. خب وظیفه مردم نسبت به ازدواج چیه؟ یک، دلسوزی. داریم من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. یعنی با آدمایی که دختراشون رو شوهر دادن فکر کنن خیلی خوب، حالا ما الحمدلله دخترام رفتن سر سامون، پسرام هم ازدواج کردن، بریم سراغ بچه های فامیل، بچه های همسایه. فرض کنیم حالا شما 3 تا بچه هات رفته بیرون، اگر 4 تا می‌داشتی چه می‌کردی؟ شما 2 تا دختر رو بیرون کردی، اگر 3 تا دختر می‌داشتی چه می‌کردی؟ فرض کن یکی از دخترها مردم هم دختر خودته. حساس بشیم برای ازدواج، واسطه بشیم. من یشفع شفاعتا حسنه، حدیث داریم بهترین دلالی ها دلالی ازدواجه. اقدام کنیم و انکحوا الایاما منکم. تازه میگه شهوت نوکر آقا سر نمیشه. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم. عباد یعنی برده، اما یعنی کریز. حالا صلواتی بفرستید. گاهی میگن چرا در اسلام بردهداری هست؟ هرچه من میگم هرچه عقل دونه جواب بده. فرض کنید اصلا دینم نداریم خدا نکرده، یعنی ما به عنوان انسان حرف بزنیم نه به عنوان یک مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیا زمانی بوده که جنگ نباشه؟ بگید. پس ببینید همیشه جنگ هست، همیشه جنگ هست. خب در جنگ که هست همیشه یکی غالب و یکی مغلوب. با مغلوبین چه کنیم؟ با مغلوب چه کنیم؟ مغلوبو چه کنیم؟ یک، از دم بکشیم. دو، از دم آزاد کنیم. سه، همه رو در اردوگاه ها چادر بزنیم اونجا زنده کنن. پنج، تقسیم، تربیت، کم کم آزاد. هر چی شما رای دادید همون عمل میکنه. اگر ما در جبهه پیروز شدیم مغلوب شدن، ما غالب شدیم اونها مغلوب، اینها که شکست خوردن بگیریم، اینها که بگیم آقا هر کس مغلوب شد از دم گردنشو بزن، درسته؟ خیلی سنگدلیه. بگیم هر کس اسیر شما شد از دم آزادش کن، میره شمشیرش رو تیز میکنه برمیگرده. بگیم اینا رو تو اردوگاه کنیم، خب یعنی چه؟ یعنی دشمن من اومده منو بکشه تو جبهه، حالا مغلوب شده، وقت اونو تو اردوگاهش کنیم، من بیرون اردوگاه کار بکنم، پول بدم به دولت، دولت خرج اونا رو، یعنی من غالب خرج مغلوب را بدم، یعنی من کار بکنم بره او که او تو اردوگاه بیکاره. اینم درست؟ طرح اسلام اینه که میگه افرادی که شکست خوردن و اسیر شدن تو خونه پخشش کنید، پخش کنید، تقسیم کنید، هر یکی بره توی خونه، مثلا ما 7 نفرم بشه 8 نفر، او 3 نفر بشه 4 نفر، تقسیم کنیم. بعد بعد از تقسیم اینا تربیت بشن، یعنی زندگی مسلمان رو ببینن، بعد به مرور هم آزاد بشن. روزه خوردی یه برده آزاد کن، فلان کاری کردی یه برده آزاد کن، از زکات برده آزاد کن. تقسیم، تربیت، آزاد کردن کم کم، بهترین راه همین راه آخره. اسلام همینو میگه. در این حال خیلی قشنگه، اسلام میگه بالاترین شخصیت مملکت پیغمبره. میگه پیغمبر تو نفر اول کره زمین هستی، با برده برو گفتگو کن. ای پیغمبر برو اینا که اسیر شدن باشون ایرقمی گفتگو کن. یعنی شخص اول مأمور میشه که احترامشون هم بگیرن. امام رضا علیه السلام با برده‌هاش غذا میخورد، یعنی تو نباشه، هیچ تحقیر نباشه، حق ندارید برده رو بزنید، حق ندارید تحقیرش کنید. اگر برده گفت آقا یه قرارداد امضا کن، من برم بیرون کار بکنم پولمو میدم به تو آزادم کن، نرخ ما چنده؟ مثلا یه برده فلان مبلغ میارزه، یه قرارداد با هم بنویسیم، من بیرون کار بکنم این پولو میدم به تو آزاد بشم. میگه باش قرارداد امضا کن، یعنی اگر خواست خودش آزاد کنه قرارداد امضا کن، راهی برای آزاد شدنش هست. مسلمان هم هر خلافی کردن، بسیاری از خلافی که میکنن جرمش اینه که جرمه نقدیش اینه که یه برده بخرن آزاد کنن. اگر هم پول ندارن جرمه بدنی داره، دو ما روزه بگیرن. هم جرمه نقدی داریم، پول بده برده بخر آزاد کن، هم جریمه اجتماعی هم داریم. 3 نفر در جبهه شرکت نکردن، پیغمبر دستور داد هیچ که با 3 نفر حرف نزنن. آمدن خانمش هم بردش با آدن عجب مدینه برای اینا تنگ شد، هیچ که با اینا حرف نمیزنه، حتی زن و بچه شون دستور اعتصاب دادن هیچ که با اینا حرف نزنه. اینا مالیه نه بدنی، فشار اجتماعیه در محاصره. اینا گفتن حالا که پیغمبر ما رو بایکوت کرده، ما رو از گردونه جامعه ترد کرده، بیا ما خودمونم با هم حرف نزنیم. بعد خودشون رو به پایه بستن تا آیه نازل شد که خیلی خوب این سه نفره دیگه بسشونه، برید تناب رو باز کنید، اینا رو آزاد کنید، جامعه با اینا حرف بزنه. آیه نازل شد و علی الثلاثه الذین خلفوا، ثلاثه یعنی سه تا، اون سه نفره که خلفوا تخلف کردن تو جبهه نیومدن و همه شما علیه اونا اعتصاب کردید حرف نزدید، الان دیگه توبه شو پذیرفته شد، مثل باقی ها زندگی کنن. 28 رقم کیفر ما داریم، انشالله یه بار خواهم گفت، شاید امشب تو همین مارمزون گفتم. انواع کیفرهای سیاسی، کیفرهای اجتماعی، اسلام میخواد جامعه پاکی باشه. فقط هم کتک نمیزند، یه جوانی رو آوردن پلو امیرالمومنین که ایشون مثلا داره یا خلافی میکنه، حضرت زد رو دستش، بعد یه پولش داد گفت برو دومات شو. یعنی هم زد رو دستش و هم پولش داد گفت برو دومات شو. یعنی مهر و قهر با همه. خب در انتخاب همسر ملاک چیه؟ قرآن، من به معلم قرآنم دیگه، به عنوان معلم قرآن میگه اولین ملاک دینه، ولعمت و مؤمنه، مؤمنه یعنی با ایمان داره، نه عقیده داره، نه بعد از ایمان اخلاقه، ممکنه مؤمن باشه اخلاقش، بعد اصالت خانوادگی، بعد از ذره فکری به هم بخورن. گاهی ممکنه ایمان داره ولی مخش نمیکشه. قرآن یه آیه داره میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان دارید چنین باشید، چنین باشید، چنین باشید، چنین باشید، بعد میگه این کنتم تعقلون، اگر عاقلید. پیداست آمنو هست ولی عاقل بگید، به هم فکرش نمیخوره. در انتخاب همسر اصولی که باید مراعات بشه ایمان، اخلاق، خانواده، فش به هم بخوره، هم کف باشه. کف و اسلام کف مالی قرار نداده که قالیا خونمو یه جور باشه، ماژینمو مثل هم باشه، نمیدونم لهجه‌مو مثل هم باشه. حالا یکی لهجهش یه جور دیگه، یکی جور دیگه، قدمو به هم نمیخوره. پیرن که اینکه به ساز بخوره، حالا ممکنه یه سانت کوتاه‌تر باشه، یه سانت بالاتر باشه، سنشون باید به هم بخوره. البته شکل هم که معلومه، ببینیش بپسندیش. لازم نیست زیبا باشه و زیباترین دختر یا پسر باشه، ممکنه داره برن خوشگلن، درجه یکم نیستن، معمولی هن. اما وقتی نگاه به هم میکنن هم دیگه دوست دارن، اصل دوستیه. انقدر دختر پسر خوشگل داریم با هم بدن و انقدر آدم های معمولی داریم زندگیشون شیرینه. اونی که مهم است ایمان، اخلاق، خانواده، تفکر، شکلم که باید مورد قبول باشه. پدر حق نداره تحمیل کنه به دخترش تو باید حتما زن ای بشی. آیات چم اینجا نوشتم دیگه، حالا آیات چه نمیخونم که به واقعش بس. مشکل مالی رو چه کنیم؟ قناعت. حالا کی گفت از ساعت اول ما چنین باشیم؟ خونه نداره. کدوم دومادایی که این مردایی که تو خیابون را میرن، تو کوچه و بازار و روستا را میرن، کدوماشون ساعت اول یه خونه شخصی داشتن؟ یا آقایی که به دخت به دومادش میگه خونه شخصی داری، میگم آقا ببخشید شما خودتون ساعتی که رفتید خواستگاری خونه شخصی داشتید؟ گیر ندیم. ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. رزق با خداست، علالله رضا. گاهی وقتا خود دومادم تا زن نگیره خونه دار نمیشه، خانمش قدم داره. گاهی خانمش هم ازدواج میکنه با این پسر، بازم خونه دار نمیشن، بچهش قدم داره. وقتی بچه دار میشن، همینطور که بچه وقتی متولد میشه تو سینه مادر شیر میاره، وقتی متولد میشه زندگی. شما یک نفر پیدا کنید نشون منش بدید، واقعا تو 70 میلیون دنبال یه آدم میگرده که بگه بسم الله الرحمن الرحیم، من زمان ازدواج وزن بهتر بود، بعد از زن و بچه وزن بد شد. تا اونجایی که ما چشمم آدم دیده، اینها بعد از ازدواج وضعشون بهتر شده. کسی آمد فلو حضرت گفت که وزن بده، گفت ازدواج کردی؟ گفت نه. گفت برو ازدواج. گفت بح، من گم ندارم بخورم، موش تو سوراخ نمیره، جارو به دم بشمندن، من میگم ندارم بخورم، حالا شما میگی برو زنم بگیر، لابد یه مشتم بچه درست کنیم یه خیابون گدا. حضرت فرمود او کسی که تو رو خلق کرده دستور اونه که اگر جوانی وضع مالش بده ازدواج کنه. ببینید دختره خونه باباشه، وقتی عقلی میاد خونه پدرش، ببخشید خونه باباشه میاد خونه شوهرش، جای دختر عوض میشه، روزیش قط نمیشه. اصلا کسانی که ازدواج نمی کنن اترس خرجی میدون میگن چه؟ همچی میگن، میگه اگر یکی باشم خدا قدرت داره خرجی منو بده، دوتا کشیدم نون از کجا برم؟ یعنی قدرت خدا تیر میکشه. این تو دلش اینه، خدا یا یکی باشم زور داری، دوتا باشم زور نداری. ولذا اینو میگن سوء ظن به خدا. کسی که ازدواج نکند از ترس خرجی، فقط ظن بالله ظن السوء، یعنی این سوء ظن به خدا برده، یعنی میگه اگر یکی باشم خدا قادره، دوتا باشم خدا قدرت نداره. خب مراسم بله برون. در مراسم بله برون حضرت موسی اومد خانه شعیب. شعیب گفت من میخوام یه دختران بدم. زشنی آدم به پسره بگه دخترم میخوام بدم؟ اگر دوماد مثل موسی پیدا شد دخترتون رو مفت بدید. مفت. موسی یه جوانی بود انقلابی، تحت تعقیب، هنوزم به پیغمبری نرسیده بود. منتها فرعون شناخته بودش، یه جلسه شورای نظامی تشکیل داد، بگیرید هر کجا اعدامش کنید. خود موسی چون یادم انقلابی بود، سیاسی هم بود، یه عامل نفوذی تو دربار فرعون داشت. اون عامل نفوذی دوید آمد گفت که وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى. با دو آمد گفت ان الملا یعتمرون. یه شورای نظامی تشکیل دادن لیقتلوک، بکشنید، فخرج در رو. خب موسی آمد منطقه مدین و کار نداریم. بالاخره وارد خانه شعیب شد. شعیب گفت یکی از دختران میخوام بدم. اگر داماد مثل موسی بود، پدر داماد، ببخشید پدر عروس پیشنهاد ازدواج کنه طوری نی، خود عروس پیشنهاد خوب نیست بکنه، چون اگر خود عروس بگه من دوست دارم زن تو بشم، پسر بگه نه، این شکست بخوره. مراسم بله برون میگفت، قرآن میگه و ما اریدو ان اشق علیک، من نمیخوام به سخت بذاره، هرچی آسونه. میگن بهترین مهمونه که آقا هرچی آسونه پذیرای کن. به صاحب خونه نگو من چی میخوام، بگو چی برد آسونه. گاه کبابی داره بگینون ماست نداره، بهش بگو چی تو خونه. حدیث داری مهمون اگر خودش آمد هرچی تو خونه برش بیار، از خونه بیرون نرو. اما اگر دعوتش کردی باید برش مایه بذاری. اگر مهمون رو دعوتش کردی بهش بی‌اعتنایی کردی، حق داره غیبت رو بکنه. از جایی که غیبت جایزه، البته همونها، فقط بگو بد پذیرایی که ما رفتیم خونه امام جمعه ای تا ساعت 11 شب هیچی نبودن بخوریم. به دیوار خونه امام جمعه نوشتم که برنامه پذیرایی منزل امام جمعه: 1. صبحش مثل صبح قیامت. 2. ظهرش مثل ظهر عاشوراست. 3. شبش مثل شام غریبان. آمد و سالها مدت همی بود گفت قرائتی آبرو ما رو دیگه کدوم. بابا آخه ساعت 11 شب من 5 ساعت اینجا نشستم، آخه آدمم. یه جا دیگه رفتیم پذیرایی با دعوت و رسمی، حالا 20 ساعت تو ماشین بودم رفتم خونه آقا، یه سوپ آورد جلو ما گذاشت. ما فکر کردیم سوپ قبل از غذا، سر کشیدیم اومدن سینی رو بردن. گفتم آقا غذا همین بود؟ گفت بله. گفتم خب میگودی با نون می‌خوردین؟ و اینو ما فکر کردیم قبل از غذاست. گفت نه، ما انقلاب کردیم که زهد اسلامی رو پیاده کنیم. گفتم زهد یعنی خودت نخور، نه اینی به مهمونت نده، این بخل اسلامی بود. ببین دوماد چجوری آسونشه. موسی در مراسم بله برو گفت من دخترم بد میدم، هر جوری آسونته، هر جوری آسونته. بعدم تعهد میکنم، گفت ستجدنی انشالله من از صالحین، خواهید دید که مادم صالحیم. شعیب پیغمبر بود، به دومادش گفت خواهید دید که من آدم صالحیم. آدم صالح آدمیه که در بله برون به دوماد گیر. پس شما فهمیدیم چه سر نمازیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی السلام علینا و علی هر پدرزنی که در بله برو گیر نده. چون گفت ستجدنی انشالله من از صالحین، من صالحم. صالح کیه؟ کسی گیر نده. خب بیننده ها بحث و مارمزو خواهند دید و میبینن. یه دعا میکنم، یه آمین بگید. خدایا تو به حق محمد و آل محمد برای همه بی همسرها همسر خوب مقدر کن. گره های کوری که تو زندگی ها افتاده، گره ها رو با دست قدرتت باز کن. آداب و رسوم غلطی که رسم ما اینه، خب بی خود رسمته. یه پیرمرد مرده هم میگن صبر کنیم تو سالش بشه. حالا صبر کن، ممکنه سر سالش شد یه پیر دیگه مرد، من چه خاکی به سر میکنم؟ هیچ مانعی نداره انسان یه کسیش که مرد بعد یه هفته دو هفته، حالا فوقش تا چله تا سال، داداشم از آلمان بیاد، بنایم تموشه که چی؟ یک آداب و رسوم غلطیست و این باعث میشه که دختر پسر زجر میکشن. خدای همه آداب و رسومی که ریشه عقلی ندارد، ریشه قرآنی ندارد، اینا رو از جامعه ما برطرف کن. و السلام علیکم و رحمت الله.